4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز دوشنبه 12 مهر ماه 1400 هجری شمسی برابر با 4 اکتبر 2021 میلادی است. در دقایق آینده همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که در صورت درخواست بیشتر یا ارائه چیز کمتری از سوی ایران، مذاکرات احیای برجام موفق نخواهد بود. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، همچنین به صدای آمریکا گفته است واشنگتن به دنبال بازگشت متقابل به پیروی از برجام است. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه ایران آماده برگزاری دور تازه‌ای از مذاکرات می شود گفته بود
ملت ما از مذاکره سود خواهد برد که تمام منافع اقتصادیش که در برجام دیده شده ترجمه بشه و عملی بشه. نیت آقای بایدن جدی است، بگید اول یه نشانه جدی صادر بکنه. نشانه جدی هم همینه که پولای ما رو حداقل 10 میلیارد شو آزاد بکنه.
قدرت‌های غربی در روزهای اخیر تاکید داشتند که زمان برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام در حال اتمام است، زیرا برنامه هسته‌ای تهران بسیار فراتر از محدودیت‌های تعیین شده در توافق پیشین در حال توسعه است. وزارت بهداشت در آمار روزانه‌اش تعداد جان باختگان بیماری ناشی از کرونا را در شبان روز گذشته 238 تن و موارد جدید ابتلا به این ویروس را بیش از 14500 نفر اعلام کرد. بر اساس این آمار مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 121000 تن می‌رسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5600000 نفر گذشته است. این آمار در حالی به صورت روزانه اعلام می‌شود که به گفته مقامات آمار واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی است. وزارت بهداشت همچنین تعداد واکسن‌های تزریق شده در شبانه روز گذشته را بیش از 1,082,000 دوز اعلام کرده است. بر اساس این گزارش تاکنون از جمعیت 83 میلیونی ایران تنها نزدیک به 17 میلیون نفر هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کردند. زلزله با قدرت 5.7 در چهارمحال بختیاری بر جمعیتی حدود 10000 نفر بر 35 روستا تأثیر گذاشته است و به گفته مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور تاکنون 15 تن مصدوم شدند. به گزارش ایلنا، به نقل از سخنگوی اورژانس کشور، 12 مورد از مصدومیت ها در شهرستان اندیکا رخ داده که آسیب به 8 نفر به دلیل ترس و فرار بوده است. زلزله‌ای که حدود ساعت 6 صبح امروز مرکز آن در چلگرد در استان چهارمحال و بختیاری گزارش شده، در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده و در استانهای خوزستان، اصفهان و لرستان نیز احساس شده است. اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیر بحران کشور، به خبرگزاری ایلنا گفته است که حدود 20 روستا خسارت‌های مالی دیدند. بنا به گزارش‌ها هنوز این زلزله تلفات جانی را اعلام نکرده است. وزیر خارجه عربستان روز یک شنبه ضمن تایید انجام گفتگو بین مقام‌های کشورش با طرف ایرانی گفت که چهارمین دور از این مذاکرات روز 30 شهریور ماه انجام می‌شود. شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود که در ریاض در یک نشست رسانه‌ای مشترک با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سخن می‌گفت، اضافه کرد که این مذاکرات هنوز در مرحله اکتشافی است و امیدوارند که زمینه را برای حل مسائل بین دو طرف ایجاد کنند. فیصل بن فرحان مکان جلسه و سطح نمایندگی طرفین در مذاکرات را فاش نکرد، اما گفت که به دنبال دستیابی به حل و فصل مسائل بین دو طرف است. روز دوشنبه در تهران سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با مثبت توصیف کردن روند این مذاکرات اخبار روزهای اخیر برخی رسانه‌های عربی درباره سفر هیئتی از ریاض به تهران برای آغاز بازگشایی سفارت آن کشور را تکذیب کرده است.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. مانور نظامی مجدد آنکارا و باکو در نخجوان به دنبال رزمایش شمال غرب کشور.
یک جنگ لفظی بین تهران و باکو شکل گرفته که البته ما نباید به نقش آنکارا و تل‌آویو رو هم نادیده بگیریم.
ادامه تظاهرات و تجمعات اعتراضی معلمان در شهرهای گوناگون ایران.
هدف اینه که حقیقت در آینده باید بگیم اینا بتونن تجمعات بیشتری داشته باشن تا بتونن به خواستهاشون برسه.
قهرمانی زود هنگام کشتی آزاد ایران در جهان با پیروزی‌های پیاپی و رکوردشکنی‌ها.
به راستی شب‌های حماسی رو دارن پشت سر می‌گذارن کشتی‌گیرا، یعنی رقابت‌های قهرمانی جهان تبدیل شده به بزرگداشت کشتی آزاد ایران.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. آنکارا اعلام کرده که بناست روز سه‌شنبه فردا مانور نظامی مشترک مجددی را با باکو در نخجوان اجرا کند. تهران باکو را متهم کرده که در مانور مشترکی که اخیراً با ترکیه و پاکستان صورت داده به دنبال باز کردن پای اسرائیل در حوزه نزدیک به مرزهای شمال غرب ایران است و در واکنش رزمایشی در شمال غرب کشور برگزار کرده است. احمد وخشیته پژوهشگر و کارشناس علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیای مسکو به رادیو فردا میگوید
یک جنگ لفظی بین تهران و باکو شکل گرفته که البته ما نباید به نقش آنکارا و تل‌آویو رو هم نادیده بگیریم. موضوعی هستش که حضور اسرائیل و همکاری های استراتژیکی که با جمهوری آذربایجان داشت یک موضوع جدیدی نیست و طی سه دهه گذشته این وجود داشته و بسیار پررنگ بوده. اون چیزی که امروز تغییر کرده و میشه گفت که ژئوپلیتیک منطقه و اون موازنه قدرت رو تغییر داده پررنگ شدن ترکیه هست و شاید بتونیم بگیم که عصبانیت جمهوری اسلامی هم از همین جنبه هستش و خب مشخصاً به واسطه برگزاری مانور سه برادر که جمهوری آذربایجان، ترکیه و پاکستان این موضوع رو انجام دادن این ناراحتی شکل گرفت که به هر حال آیا ایران هم برادر چهارم بوده یا نه و خب به دنبال اون ایران و بعد بحث راننده هایی که شکل گرفت ایران اومد اون مانور ارتش رو رزمایش ارتش رو گذاشت و خب ما امروز شاهد این هستیم که از فردا دوباره در پاسخ مانور جمهوری آذربایجان و ترکیه برگزار میشه. نکته ای که اینجا خیلی حائز اهمیت هست اینه که جمهوری اسلامی نباید وارد یک فضای تنشی جدید بشه، چرا که خب از یک سمت بحث برجام رو داره، از سمت دیگه به هر حال تنش هایی که با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داره، موضوع دشمنی پررنگی که با اسرائیل داره و برایند همه اینها به نظر میرسه که ایران باید به واسطه دیپلماسی تلاش بکنه که این موضوع رو حل بکنه و به هیچ عنوان دو قطبی سازی نکنه، چرا که اگر دو قطبی سازی شکل بگیره خیلی بعید و دشوار هستش که ایران پیروز باشه. یعنی اگر باکو رو در دو قطبی ترکیه و ایران قرار بده یا باکو رو در دو قطبی اسرائیل و ایران قرار بده، توی این دو قطبی سازی ها خیلی سخته که ایران پیروز بشه و بهتر هستش که یک رویکردی با حاصل جمع غیر صفر داشته باشه تا بتونه منافع حد اکثریش رو به دست بیاره.
شما آقای وخشیته در مسکو هستین، موضع روسیه در قبال این تحولات چه است با توجه به اینکه مسکو با همه این دولی که اشاره شد مناسبات داره؟
درسته، روسیه هنوز موضع رسمی رو اتخاذ نکرده در این خصوص. البته در مطبوعات روسیه بسیار پررنگ بهش توجه شده و خب حتی بعضی کارشناسان نظامی به این موضوع پرداخته بودن که این پرسش رو مطرح کرده بودن که آیا این که مانوری که انجام شده تنها یک مانور بوده یا ایران به بهانه این مانور در واقع تجهیزات نظامی رو و نیروهای نظامی رو به اون منطقه در واقع تجمیع کرده. اما باید به این توجه داشته باشیم که خارج نزدیک روسیه که از جمله خود قفقاز جنوبی هم هستش، یکی از مهمترین خط قرمزهای روسیه هست. به هر حال روسیه اصلا نمیپسنده که در خارج نزدیکش بحران ها و جنگ شکل بگیره، چرا که میتونه منجر بشه به یک افراطگری که این به مرزهای خود روسیه تصدی پیدا بکنه. طبیعتا روسیه یک موضع بی‌طرفی رو اتخاذ میکنه برای اینکه بتونه این بحران رو حل بکنه، همونطوری که در موضوع خود آذربایجان و ارمنستان هم در جریان جنگ 44 روزه سال گذشته، خب گروه مینسک که مشخصا روسیه در واقع قدرت پررنگ این گروه بود برای مذاکرات، خب همین تلاش رو داشت که نهایتا هم تو همون دیداری که آقای پاشینیان و آقای علیف و آقای پوتین داشتن روی همین موضوع تاکید شد. اما خب باید این رو هم بپذیریم که از سال گذشته این فقط روسیه نیستش که داره تصمیم گیری میکنه در روند صلح، و برای اولین بار ترکیه هم اینجا ظهور کرده. تو همین دیدار هفته گذشته آقای پوتین و اردوغان هم آقای پوتین از نقش ترکیه در ایجاد صلح تشکر کرد. اینجا نشون میده که ما نمیتونیم فقط بگیم که روسیه هست که تصمیم گیره، و ایران باید برای اینکه بتونه منافع حد اکثری رو کسب بکنه با همه بازیگران بتونه تعامل داشته باشه.
نقطه نظرات احمد وحشیته بود، کارشناس علوم سیاسی در مسکو.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
تظاهرات و تجمعات اعتراضی معلمان در شهرهای گوناگون ایران همچنان جریان دارد. جامعه معلمان ایران با توجه به گرفتاری‌های اقتصادی و اوضاع موجود کشور تحت فشارهای سنگین و روزافزون معیشتی قرار داشتند. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اعتراض معلمان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. در ادامه تجمعهای صنفی، شماری از معلمان روز یکشنبه 11 مهر با تجمع مقابل مجلس در تهران و ادارات آموزش و پرورش در شهرهای اصفهان، شیراز، رشت، بندرعباس و اهواز خواستار اجرای طرح رتبه بندی معلمان و پرداخت معوقات مزدی و بیمه خود و آزادی معلمان زندانی شدند.
اقعد میگیم که بیاد، اقعد میگیم گزارش از چاله و چوله و اسفال بگیر بابا، ما معلمیم، حق داریم، داریم حرف حق میزنیم.
در روزهای اخیر و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، معلمان و فرهنگیان در شهرهای زیادی با برگزاری تجمعهای اعتراضی خواستار پاسخگویی مسئولان به مطالبات خود شدند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه اساتید دانشگاه‌ها و کالج‌های انگلستان، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد تجمعهای روزهای اخیر و تلاش این معلمان و فرهنگیان برای خواسته‌هایشان گفت.
اعتراضات معلمان در روز پنجشنبه که به فراخوان شورای هماهنگی کارهای صنفی ایران تجمع صورت گرفته بود، در حدود بیش از 40 شهر صورت گرفت و نزدیک به 21 استان شرکت داشتند. تعداد شرکت کنندگان قابل توجه بود، در شیراز بسیار زیاد بودند و همچنین روز یکشنبه هم ظاهراتی و تجمعاتی در شهرهای مختلف در دفاع از حقوق خود، از جمله رتبه‌بندی معلمان و همچنین به دلیل بازداشت عزیز قاسمزاده، یکی از فعالین صنفی استان گیلان، تجمع کردند و شعار آزادی معلمان زندانی و همچنین خواستارشون که از جمله رتبه‌بندی معلمان هستش به خاطر اون تجمع کردند. هدف اینه که حقیقت در آینده باید بگیم اینا بتونن تجمعات بیشتری داشته باشن تا بتونن به خواستهاشون برسه. یه نکته دیگه اینه که روز 5 اکتبر که روز جهانی معلم هست، تجمعاتی در سراسر ایران احتمالاً به احتمال خیلی زیاد برنامه‌ریزی شده که داشته باشن، و مجموعه فعالیت‌های اینا به این دلیله که اینا شورای هماهنگی تصمیم داره کمک بکنه که این پراکندگی اجتماعات از جمله کارون سبزها نهضت سواد آموزی و معلمان جوان که به صورت پراکنده این تجمعات و اعتراضات میشه اینا را جمع
کنه زیر چتر کانون‌های صنفی تا بتونه موثرتر در آینده ادامه داشته باشه.
اعتراضات معلمان ایران در روزهای اخیر به اجرا نشدن طرح رتبه بندی برای بهبود میزان حقوق ماهانه است که در صورت اجرا حقوق معلمان آموزش و پرورش به میزان 80% دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران افزایش می‌یابد، اما دولت و سازمان برنامه و بودجه با این طرح مخالفت کردند. عزیز قاسم‌زاده که در سال 96 نیز به دلیل فعالیت صنفی با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده بود، پیش از بازداشتش در روز 4 مهر با انتشار یادداشتی انتقادی درباره طرح رتبه بندی نوشته بود: انتظار اینکه در آموزش و پرورش تحول به سود معلمان باشد امیدی کاذب است. اگرچه اعتراضات هرگاه به شکل گسترده تر انجام شود، توازن قوا می تواند در نهایت برهم زننده همه حیله ها علیه منافع معلمان باشد. با گذشت بیش از 10 روز از بازداشت او، مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران تا کنون هیچ توضیحی درباره بازداشت او ندادند. هدف از برگزاری تجمعات اعتراضی اخیر آزادی معلمان زندانی، اجرای قانون رتبه بندی، همسانسازی حقوق بازنشستگان، تهیه گوشی تلفن همراه برای دانش آموزان و معلمان، اختصاص هر نیمکت به 1 دانش آموز و توزیع روزانه ماسک و الکل برای دانش آموزان، رسیدگی به مطالبات کارنامه سبزها و خرید خدمات آموزشی نهضت سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی عنوان شده است. در سالهای اخیر و با تشدید بحران اقتصادی و گسترش فقر در میان اقشار گوناگون جامعه، معلمان ایران اعتراضهای صنفی بسیاری را شکل دادند که اغلب این اعتراضات نیز متوجه مشکلات معیشتی بوده که با برخوردهای امنیتی مواجه شده است و همچنان در حقوق معلمان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تغییری ایجاد نشده است.
کیانوش فرید از رادیو فردا بود و ادامه اعتراضات معلمان ایران در شهرهای گوناگون کشور.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در جنون بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل و برخی نهادهای داخلی نیست، امروز مرگ 238 تن دیگر و تشخیص ابتلای بیش از 14,000 تن دیگر و بهبودی بیش از 20,000 تن دیگر اعلام شد. همزمان نشریه همشهری از توقف تدریجی طرح شناسایی بیماران مبتلا به کرونا گزارش داده و نوشته بسیاری توانایی پرداخت هزینه تست PCR را ندارند. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن واشنگتن، از عوارض توقف تست PCR میگوید.
مسلماً از پایه‌های کنترل بیماری پایه اساسی اون بیماریابی هست. ما باید بدونیم در چه شرایطی هستیم، بیماران مبتلا در چه مناطقی رفت و آمد دارن، اونها رو قرنطینه بکنیم و با قرنطینه بیماران جلوگیری بکنیم از گسترش بیماری، بروز سویه‌های جدید و همچنین بروز موج‌های متوالی پشت سر هم که ایران رکورددار اون هست. متاسفانه این مسئله نه تنها پولی شدن اون به هر حال معضلی هست که باعث میشه افراد نه تنها تمایلی نداشته باشن به پرداخت این همه هزینه و انجام تست، بلکه حتی این مسئله باعث این میشه که این مسائل نادیده گرفته بشه. و نکته دیگه‌ای که در مورد PCR وجود داره این هست که متاسفانه کمبود وجود داره، یعنی حتی همون تست های پولی هم هر استان سهمیه داره. ما یادمون نمیره در پیک پنجم که هنوز هم در ادامه اون هستیم و هر روز بیش از 200 نفر رو داره هنوز به کام مرگ میکسته. متاسفانه در استانها سهمیه بندی شده بود. استان خراسانی که در روز بیش از 1,000 نفر فقط مبتلای بستری داشت و فوتی های این 200 یا 300 نفر در روز بودن، تنها 1,000 تست PCR در روز سهمیه اون بود و این نشون میده که دولت همغمی در کنترل بیماری از این جهت نداره و روش هایی که نیاز هست برای کنترل بیماری رو به خوبی طی نمی کنه. کشورهای موفق مثل استرالیا کشورهایی بودن که واقعا از مبادی ورودی تمام کسانی که وارد می شدند و تست می کردند، مردم به به صورت هفته‌ای تست میشن تا اینکه اگر در جای بیماری مشخص شد همونجا قرنطینه بشه و جلوگیری بشه از این بیماری. این که ما به تدریج شاهد این مسئله هستیم نشون میده که متاسفانه همچنان این موج‌ها در حال گسترش خواهد بود تا زمانی که واقعا به اون مرحله‌ای برسیم که واکسیناسیون بتونه ایمنی ایجاد بکنه که اون هم به نظر میرسه خیلی در دسترس و به زودی نباشه.
دکتر محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر اجتماعی بود ساکن آمریکا و ما کل آمار رسمی موارد کرونا در ایران که مورد تایید منابع مستقل و نیز برخی نهادهای داخلی نیست طی نزدیک به 2 سالی که از واگیری این ویروس در عرصه بین المللی می‌گذرد بیش از 5,600,000 مورد برآورد می‌شود که از آن میان 121,000 تن تا کنون جان سپردند و همکنون آمار رسمی موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در کشور بیش از 400,000 مبتلا هست، ضمن اینکه بیش از 5,100,000 تن از این بیماری واگیر تا کنون بهبود یافتند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام تمرین نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
در پیکارهای کشتی قهرمانی جهان در اسلو پایتخت نروژ، ایران در کشتی آزاد پیشاپیش بر سکوی نخست جهان ایستادن هم با پیروزی‌های پیاپی و رکوردشکنی‌های چشمگیر. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش ایران ساکن دانمارک به رادیو فردا میگوید:
به راستی شب‌های حماسی رو دارن پشت سر می‌گذارن کشتی‌گیرا، یعنی رقابت‌های قهرمانی جهان تبدیل شده به بزرگداشت کشتی آزاد ایران و خارق‌العاده بوده نتایج بچه‌ها، هم کشتی‌گیران با تجربه ایران و هم کشتی‌گیرانی که برای اولین بار در این مسابقات حضور پیدا کردن اما بسیار عالی ظاهر شدن و خیلی خوب کشتی گرفتن. جا داره از حسن یزدانی اول شروع کنیم که تلس چکنی کرد و دیوید تیلور رو از پیش رو برداشت، در حالی که پیشتر 3 بار به او باخته بود از جمله در فینال المپیک و تونست 7th مدال جهانی المپیکی خودش رو بگیره. یک فوق ستاره است بی‌تردید در جهان ورزش. و همچنین کامران قاسم‌پور که تونست جیدن کارکس، او هم این کشتی‌گیر بسیار تراز اولی از آمریکا، او رو شکست بده. بعد امیر حسین زاره در دسته فوق سنگین پس از 32 سال تونست ایران رو صاحب مدال طلای جهانی کنه، بعد از زنده یاد علیرضا سلیمانی که در مسابقات جهانی 1989 در سوئیس بوریس بونگارتنر آمریکایی رو برده بود، اینجا زاره تونست قهرمان بشه. و تیم ملی کشتی آزاد ایران 6 فینالیست داشته تا این لحظه که برابری میکنه با مسابقات جهانی 1961 در یوکوهاما، یعنی همونطور که وقت داشت اشاره کردی مجموعه ای از رکوردها و حد حساب‌ها و نتایج خیره کننده رقم خورده تا این لحظه.
همین امشب در 4 وزن همونطور که شما اشاره کردین ایران فینالیست داره، برنامه‌های پیش رو چگونه می‌بینین؟ زمینه که اشاره هم داشته باشین به پیکارهای کشتی فرنگی که پس از این قرار هست برگزار بشه.
از 4 نفری که به دیدار نهایی رسیدن امشب، خب مدال نقره‌شون قطعیه و اگر که بتونن طلاهای بیشتری به دست بیارن که خب بسیار بهتره، چون که ایران با آمریکا و روسیه در کورس قهرمانی تیمی هم قرار داره. آمریکا امروز در 2 وزن نماینده‌هاش با ایران در فینال هستن که یکیش خب جردن باروزه که در ایران همیشه خودش میگه من در ایران از آمریکا مشهورترم، همه تو ایران میشناسنشون، همیشه ایرانی‌ها رو برده. و اگر در مسافه‌های رو در رو کشتی‌گیران ایرانی بازم حریفان آمریکایی رو شکست بدن، شانس قهرمانی تیمی ایران هم افزایش پیدا می‌کنه. 2 وزن دیگه هم باقی مونده که تونستن تا این لحظه پیروز باشن: مجتبی گلیج و عرفان الهی، نمایندگان دیگر کشتی آزاد ایران. همزمان کشتی زنان داره برگزار میشه که خب ایران متاسفانه کشتی زنان رو به رسمیت نمیشناسه و شرکت نمیکنه و در نهایت هم رقابت‌های کشتی فرنگی رو در پیش خواهیم داشت. محمد بنا و شاگردان پر امیدش که اونا هم میخوان افتخار آفرینی آزادکارا رو تکرار کنن.
چه بررسی دارین در مورد وضعیت فرنگی کاران؟
تیم بسیار خوبیه، اونا هم مثل کشتی آزاد نفرات هم جوان در ترکیبشون دارن، هم نفرات با تجربه و پیش از مسابقات هم پیش بینی میشد که اونا حتی بتونن بهتر از آزادکارا نتیجه بگیرن و با توجه به اینکه سطح رقابت ها بعد از رقابت های المپیک که 2 ماه بیشتر نمیگذره خب سطح بسیار بالایی نیست، از این لحاظ برای تیم ایران فرصت خوبیه که بتونه نتایج بهتری طبیعتاً رقم بزنه.
مهدی رستم‌پور کارشناس جهان ورزش در دانمارک.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
لارس ویلکس کارتونیست سرشناس سوئدی بعد از ظهر دیروز در یک سانحه رانندگی همراه 2 محافظش در بزرگراهی در جنوب سوئد جان باخت. مقامات پلیس تاکنون این واقعه را نه سوء قصد بلکه حادثه‌ای معمول اعلام کردند. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
لارس ویلکس 14 سال پیش کاریکاتوری از پیامبر اسلام کشید و در یکی از روزنامه‌های سوئد منتشر کرد. بلافاصله پس از انتشار این طراحی، تظاهراتی در بسیاری از کشورهای مسلمان برگزار و همزمان این نقاش سوئدی تهدید به مرگ شد. به دنبال این حرکت‌های اعتراضی، دولت سوئد برای حفظ جان این نقاش محافظانی تعیین کرد که همواره او را در ملأ عام و مجامع عمومی همراهی می‌کردند. تا اینکه بامداد دوشنبه روزنامه‌های آلمان خبر دادند این کارتونیست که زیر نظارت پلیس قرار داشته بعد از ظهر یکشنبه این هفته در یک سانحه رانندگی در بزرگراهی در جنوب سوئد جان باخت. علاوه بر این تصویرگر 75 ساله 2 افسر محافظ وی نیز که از سرنشینان این خودرو بودند در جا کشته شدند. این حادثه در بزرگراه شماره 4 سوئد رخ داد و به گفته پلیس راه خودروی حامل این ستن به دلایل ناروشنی ناگهان به حفاظ کنار جاده برخورد می کند و سپس به سوی مسیر مخالف رانده می شود و بلافاصله به کامیونی که از مقابل در حرکت بوده برخورد می کند و طراح سوئدی و 2 محافظش کشته می شوند. به گفته پلیس راننده کامیون هم مجروح می شود و به بیمارستان انتقال می یابد. برخی از روزنامه‌های آلمان که به این موضوع پرداخته نوشتند از 14 سال پیش به این سو لارس ویلکس کارتونیست سوئدی و طراح کاریکاتور پیامبر اسلام از قرار معلوم 3 بار مورد تهدید قرار گرفته که اولین آن 6 سال پیش زمانی بود که این نقاش به همایشی در یک کافه در شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک دعوت شده بود. به هنگام سخنرانی این نقاش یک جوان 22 ساله دانمارکی با تباری فلسطینی از خارج این کافه شروع به تیراندازی می کند که گرچه کاریکاتوریست جان سالم به در می برد ولی با این حال یک فیلمبردار کشته و 3 پلیس هم مجروح می شوند. فرد تیرانداز همچنین به هنگام فرار محافظ یک کنیسه را از پا در می آورد و 2 پلیس را نیز مجروح می کند. این فرد مهاجم در پایان در مقابل منزلش بر اثر تیراندازی پلیس کشته می شود. 16 سال پیش هم کارتونیست دیگری با نام کورت وسترگارد از دانمارک طرحی از پیامبر اسلام کشید که با اعتراض گسترده کشورهای مسلمان روبرو شد. این طرح 2 ماه پیش در 86 سالگی درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و رادیو فردا با شماست. هر ساعت با اخبار و گزارش‌ها دیدگاه‌هایتان را می‌توانید به شماره پیامگیر رادیو فردا 2042212 2112 و 13 بازگو کنید. بخش بعدی خبرها ساعتی دیگر.